بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. چون طبق آیات دیگر هدف خلقت معرفت به عبادت است و ذات اقدس اله بر اساس رحمت عالم را آفرید، قهرن این لام دل جهنم لام عاقبت خواهد بود نه لام غایت. یعنی گرچه ما انسانها را برای بهشت آفریدیم ولی اونها را آزاد گذاشتیم. ادهی به حسن اختیار خود راه را و هدف را شناختند و طی کردند، ادهی به سوی اختیار خود راه و هدف را تغییر دادند. لذا پایان کار تبهکاران دوزخ است و ما اونها را برای بهش خلق کردیم ولی اونها راه جهنم را انتخاب کردند. همونطوری که میگن لدو للموت و ابنو للخرابی که لام برای عاقبت است نه برای غایت، وگرنه انسان خانه را برای سکونت میسازد نه برای ویرانی، ولی پایان خانه بالاخره ویرانی است. این لام عاقبت هم در کلمات شعرا و ادبا هست هم در قرآن کریم. نمونه هایی هم در قرآن کریم در بحث دیروز اشاره شد و یکی از نمونه هایی که لام برای عاقبت است در سوره مبارکه انعام که فرمود ما این آیات الهی را بازگو کردیم و بررسی کردیم تا اونها بگوین درست. این آیه 105 سوره مبارکه انعام این است و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست. این ولیقولوا درست لام لیقولوا لام عاقبت است، یعنی عاقبت اونی همچه حرفی میزنن نه اینکه باید همچه حرفی بزنن. یا ما برای این منظور آیات رو فرستادیم، ما برای هدایت همه آیات فرستادیم، ولی اونها چون نمیپذیرن یه همچه حرفی رو میزنن. بنابراین این لام عاقبت هم در قرآن هم در کلمات ادبا به کار می رود. مطلب دیگر این است که در تفسیر المنار مانندان آمده است که سر تقدیم جن بر انس که فرمود کثیر من الجن و الانس این است که اکثری جنها گرفتار دوزخ خواهند بود. اونها برای اینکه قلوب لا یفقه و اعیان لا یبصر و آذان لا یسمع داشته باشند از انسانها اولا هستند و طبع اونها هم که بالاخره از نار است. چون اکثری اونها برای به نار مرتبطن یعنی اهل دوزخن، از این جهت جن مقدم شد. این ناتمام است برای اینکه در سوره مبارک زاریات هم جن مقدم است، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و شاید سر تقدیم جن بر انس این باشد که والجان خلقناه من قبل من نار السموم، چون جن قبل از انس در روی زمین خلق شدن از این جهت است که نام اونها قبل از انس ذکر می شود. وگرنه از در تشریف در سوره مبارکه اسراء اونجا دارد که اگر انس و جن لعین اجتمعت الانس و الجن علا ان یعتو مثل در قرآن لا یعتو ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اونجا که تحدیست و جریان دعوت به آوردن مثل در فصاحت و بلاغت است، انس رو مقدم ذکر میکند. ولی اون چی که مربوط به خلقت کلیست و هدف خلقت است، برابر با همون نظم خارجی ذکر میکند. چون در نظم خارجی جن قبل از انس خلق شده است، برای اینکه فرمود ول جان خلقناه من قبل و من نار سموم، لذا در این آیه محل بحث و در آیه پایانی سوره مبارکه زاریات که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن مقدم شده است، نه برای اون نکته که در تفسیر البنار آمده. مطلب بعدی آن است که این لطیفه الهی را عقل میگوین، قلب میگوین، هجر میگوین، نهیه میگوین، مناسبت های گوناگونی که دارد، و هیچ کدام از اینها منظور اون قلب انسانی نیست. چون قلب انسانی در حیوان هم هست، یعنی همه این عضو صنوبر شکلی که به اصطلاح در طرف چپ بدن قرار دارد و کارهای پالایش خون یا خون رسانی به عهده اوست، این در همه هست، چه در مؤمن چه در کافر، در چه در انسان چه در غیر انسان. و اگر قرآن می‌فرماید لهم قلوبون مثلا فی قلوبهم مرضون، منظور این قلب نیست، برای اینکه ممکن است متخصصین قلب دل یک منافقی را با نوار و عکس و همه آزمایش‌ها بررسی کنند، می‌بینند که این قلب سالم است، ولی به اصطلاح قرآن کریم این قلب مریض است. پس منظور از این قلب این گوشت صنوبری نیست. این همان است که ما در ادبیات فارسی می‌گیم فلان کس صاحب دل است. صاحب دلی به مدرسه آمد، این ناظر به آن است که کسی که دارای اون لطیفه الهی است. و اگر قرآن می‌فرماید لمن کان له قلب، یعنی کسی که دارای اون لطیفه الهی را داراست، پس نه این عضو صنوبری شکل. و اون اگر انسان مؤمن بود اون قلب سالم است، و از جا ربه به قلب سلیم، یا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و اگر مؤمن نبود مریض است که فی قلوبهم مرضون. این لطیفه الهی رو قلب گفتن چون سریع انقلاب است، تحولات فراوانی در او راه پیدا میکند، زود تصمیم بگیرد، زود عوض میشود، حالات فراوانی دارد و سریع. عقل گفتند برای اینکه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که این نیروی الهی دستگاه غضب و شهوت انسان را اغال می کند، اون زانو بند شتر را که جلوی چموشی و جموحی او را می گیرد و نمی گذارد او چموشی کند، جموحی کند، او را میگن اغال. این شترهایی که چموشن جموحن، زانوها اونا را می بندن، میان اغال کردن. این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون مردی که شتر را رها کرد در رفته مسجد فرمود ای اغل و توکل، یعنی اغال بکن و توکل بکن، نه اینکه علل و اسباب عادی رفع بکنی. اون حالت رو میگن اغال. چون این لطیفه الهی زانوی شهوت و غضب را میبندد، اغال میکند، جلوی چموشی و جموحی این قوا را میگیرد، از این جهت بهش گفتن عقل. و هجرم گفتن هل فی ذلک قسم لذی هجر، برای اینکه تهجیر کردن یعنی جدار کشیدن. در بحث دیروز سخن از احتیاط به میان آمده. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که احتیاط کردن یعنی دور دیوار دین، دور باغ دین را حائط به دیوار کشیدن. آدم محتاط یعنی آدمی که دور دینش حائط رسم شده است، دیوار دارد، بالاخره میوه های باغ او مال خود اوست. این طور نیست که بی دیوار باشد، هر که بخواهد بیاید و از میوه دین او بچیند. چنین آدمی رو میگن محتاط، احتیاط کرده، خزل حائطت لدینه، یعنی برای دین دیوار بکشه. و به همین مناسبت عقل را هجر میگوین. در حیازت املاک موات میگن اگه کسی تهجیر کرد او محدود مال اوست، تهجیر یا سنگچین. هجرم با همون حجر هماهنگ است و منع است. اگه کسی تهجیر کرده اون بیرون حق ندارد به درون راه پیدا کند، اون میشه مهجور، چون هجر دارد، منع دارد، و این عقل با اون تهجیر کردن، با سنگچین کردن، هجر ایجاد کرده، من ایجاد کرده، بیرونی به درون راه ندارد. و عنوان چهارم عقل هم همون عنوان نهیه است که عقل را نهیه میگویند و جمعش نهاست، که فی ذلک مثلا موعظتن و ذکرا لأول النها. اول النها مثلا اون اول الالباب است که نها جمع نهیه است. عقل را نهیه گفتن برای اینکه ناهی از منکر است و اگر کسی گرفتار منکر شد این ناهی را از دست داده است. به این مناسبت مردان عاقل و خردورز را میگن اولنها. تعبیر به اولنها یا زیهج یا قلوب یا عقول به این مناسبت هاست که منظور همه همون لطیفه الهی است و عمده فقه هست، یعنی انسان علمی باید داشته باشد که به درد آخرتش بخورد. غزالی سهم مهمی در این سلسله مسائل اخلاقی دارد. باید اعتراف کرد که در بخشای اخلاقی دیگه مثل غزالی کسی نیامده. بعدها مرحوم فیض رضوان الله المحجة البيضاء را نوشته، اما بالاخره به روال غزالی نوشته، گرچه نقطه ضعف های غزالی رو ترمیم کرده، اون احادیث ضعیف اهل سنت را به احادیث متین شیعه مبدل کرده، از اینجا روایات آورده. لکن بالاخره یادم قدرتمندی است که حتی امام راضی و امثال امام راضی را هم تحت تأثیر قرار میداد. غزالی از در قلم طوریست که طرزی مطلب را بیان میکند، با اینکه امام راضی هم تا حدود خوش قلم است، مجذوب گفته های غزالی است. او خیلی روان نویس است، مثل که شما یک صفحه بلورین شفافی داشته باشید و بعد یه در قلتانی را هم روی این صفحه شفاف بلوری رها کنید، این به تب پایین میاد. طرز قلم غزالی این طوره، بالاخره خیلی به طبع پایین میاد، عجمه در نوشته هایشون نیست، عقده نیست، پیچیدگی در گفتارش نیست، حرفاش منظم است. البته تفکر او جبریست، به اشتباهات فراوانی دارد. خب بعضی از چیزها رو بدون اینکه درس بخواند مطالعه کرده است. اون علوم علومی نیست که آدم همینطوری درس بتونه در استاد یاد بگیره و رو طرف غزالی باشه. بر تقدیر فخر رازی خیلی از آثار غزالی را پذیرفته و در ته تأثیر غزالی است. این بخش هم که بخش جبر است، در تفسیرش میگوید به این که غزالی در احیاء العلوم فصلی در تقریر مسئله جبر دارد و اونچنان غزالی گرفتار جبر شده است که جبر را حق لاریب فیه میداند. گاهی اصرار میکند، البته نه در زیر این آیه، در همون بخشای اولی کتاب، میگوید ان الجبر الذي تفرون من فانه ملاقيكم، مثل مرگ، اونقدر جبر برای او حق جلوه کرده است. اما خب برکت اهل بیت علیهم السلام باعث شده است که همونطوری که مسئله تفویض ابطال شد، جبر ابطال شد، امر بین در امرین اثبات شد. بر تقدیر مسئله قلوب گفتن و فقیه نبودن قلوب به همین مناسبت است. پس ممکن است کسی علم داشته باشد و فقیه نباشد. فقه را غزالی در احیاء العلوم میگوید به این که این اصطلاح جدید که انسان احکام فرعی را بداند، این بعد پیدا شده، وگرنه برابر کتاب و سنت فقه به این معنا نیست. و بعد آیه سوره مبارک توبه هم شاهد می آورد که لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. اون علمی فقه هست که بتواند با او انذار قیامت رو به همراه داشته باشد. بالاخره انسان به جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشیند، قم فانذر بشود. با این علم ها که سخن از جهنم و ترس از جهنم مطرح نیست، حالا انسان فروع فقهی را میداند. اون بحث قیامت شناسی و آیات معاد و برزخ و جهنم و درکات جهنم و تطاویر کتب و انتاق جوارح و حساب و نشر و میزان، اون بحث هاست که انذار را به همراه دارد. وگرنه بحث های فرعی فقط تبلیغ است، نه انذار. خب بالاخره باید به اونجا منتهی بشود. لهم قلوبون که لا یفقهون بها، عمده همون است. گاهی تعبیر دارد که لهم قلوبون لا یفقهون بها، گاهی تعبیر قرآن است که لهم قلوبون لا یعقلون بها. در سوره مبارک حج که فهموا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، اونجا داره که لهم قلوبون لا یعقلون بها که اقالی درش نیست. در عقل نظری ای کسی اهل برهان باشد و حکیمانه و مبرهنانه بیندیشد، این زانوی وهم را اقال میکند، زانوی خیال را اقال میکند، نمیگذارد اینا جمعی کنند، چموشی کنند، در عقل نظری گرفتار مغالطه بشود. هر کسی اشتباه میکند، مطلبی را بد میفهمد، برای آن است که در حین مطالعه وقتی عقل دارد مطالعه میکند، این کودکان وهم و خیال هم شیطنت میکنن، بساط به هم میزنن، صغرا را عوض میکنن، کبرا را عوض میکنن، اوزای کتابخانه عقل را به هم میزنن، موضوع را عوض میکنن، چیز دیگر جاش میشینن، محمول را عوض میکنن، چیز دیگر جاش میشینن، انسان گرفتار مغالطه میشود و بد میفهمد. اگر کسی بتواند واهمه را که جموع هست، خیال را که چموش است اقال کند و اینها را شیعیان عقل قرار بدهد، شیعه را شیعه گفتن برای اینکه پیروی امام را به دارد، باعث شیوع فکر امام است، یک امامت علمی درست کند و این دستگاه ادراکی ام از احساس و خیال و وهم همه را امت قرار بدهد و عقل را امام قرار بدهد، چنین انسانی از مغالطه های علمی مسئول است. این توانسته زانوی خیال و وهم را اقال کند. اونگاه نوبت به عمل میرسد. عقل عملی که بهی او به در رحمان وقت و سوال جنان، حالا میخواد تصمیم بگیرد، نیت کند، اراده داشته باشد، عزم داشته باشد، یعنی بعد از فهم و جزم که کار عقل نظری است، تازه نوبت به عزم و اراده و نیت میرسد که کار عقل عملی است. اینجا هم باید یه اقالی باشد که زانوی شهوت و غضب را اقال بکنند که جلوی تصمیم حق او را نگیرند. اون وقت همونطوری که یک امتی در بخش علمی پدید آمده است، یعنی مسائل احساسی بالاتر خیالی، بالاتر از وهمی، همه مجاری ادراکی امتان عاقل شدن و به هم نزدن اوزای علمی متفکر را، دستگاه عملی و امت همینطور باشد، یعنی همه اشتهای های او، همه کارهای غضبی او با زیر مجموعه عقل عملی او امتان او قرار بگیرن تا او در عزم و تصمیم و اراده و اخلاص و نیت مشکلی نداشته باشد. نه، فطرت رو ممکن نیست از بین بره، فطرت ضعیف میکنه، مستور میکنه. فطرت از بین بردنی نیست، به دلیل اینکه فرمود لا تبدیل لخلق الله و نحو نفی جنس است، برای اینکه نه خدا عوض میکنه چون به احسن تقویم آفرید، نه غیر خدا عوض میکنه چون قدرت رو ندارد، ولی میتواند رو دفن کند، قد خواه من دستاها، اما فطرت نابود بکند این چنین نیست. خب اگر کسی توانست مجاری ادراک را اقال بکند تا مزاحم عقل نظری نشود و گرفتار مغالطه نگردد و توانست تمام مجاری عمل را و گرایش های عملی را، یعنی شهوت و غضب را اقال بکند تا مزاحم عقل عملی نشود، اون عقلی که بهی او بدر رحمان و اکتوسی به بهل جنان مزاحم اون نشود، چنین شخصی عاقل است و اولنها هست و زی هجر است و فقیه. و اما اگر نشد، کم کم ممکنه خدا اینا کرده به این روزی سیاه مبتلا بشود که لا یفقهون بها و لهم اعیون لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. بعد فهمد اولئک کالانعام، چون تفر محال است. این سه مرحله است: اول انسان نزدیک انعام می شود، بعد واقعا خودش در حد انعام است، مرحله سوم پایین تر از انعام است. نه در سیر سعودی و طی درجات تفره ممکن است، نه در سیر نزولی و درکات تفره ممکن. اگر گفته شدن فرون انسان کل ملک است بل هو عرفه، یعنی این سه مرحله دارد: اول نزدیک ملک است، بعد در حد فرشته است، بعد بالاتر. این چه نیست که اول نزدیک مرحله بشود، نزدیک فرشته بشود، در مرحله دوم بالاتر از فرشته باشد، این وسط رو طی نکند. چه در صعود چه در سقوط سه مرتبه است. اما این که فرمود کل انعام بل هم ازل، یعنی اول انسان نزدیک حیوان می شود، بعد واقعا حیوان است، بعد از این هم بالا پایین تر. حیوان پایین تر نمی آید برای اینکه راهی برای پایین تر آمدن نیست، اما انسان وسیله دارد هم پایین تر بیاد هم بالاتر. این نردبان را خدا به اختیار داده. این نردبان را اگه شما مهندس بدید، این با این نردبان بالا میره و سقف روشن میکنه، و اگه به دست مغنی بدی به ته چاه میره. حالا نردبان دست کی باشه؟ تناب تو دست کی باشه؟ بالاخره این نردبانه دیگه. مغنی هم همین نردبان را دارد، منتها این مغنی از این نردبان به عنوان درکات استفاده میکند و اون مهندس از همین نردبان به عنوان درجات استفاده میکند. خب این که میفرماید الله کل انعام برهم ازل، یعنی تفره شده، بعضی ها نزدیک بهای من بلکه پستر از بهای. خب یعنی اول نزدیک بهای من، شبیه بهای من، در مرتبه دوم پستر از بهای من، یا نه در مرتبه سوم پستر از بهای من. اول شبیه نزدیک بهای من، در مرحله دوم واقعا بهیمه ان، در مرحله سوم واقعا از بهیمه پایین ترن، تا به جایی که میرسن که در حد سنگ قرار میگیرن، در حد حیات زندگی جمادی دارن، بعد از این مرحله هم پایین تر میرن که ان منها کل حجاره او اشد و قصبه. اونجا هم این تثلیث مطرح است. این چه نیست که انسان اول نزدیک جماد بشود بعد پستر از جماد بشود، طور که نیست. اول نزدیک جماد است، بعد در حد جماد است، بعد سقوط میکند. منتها وسیله سقوط را همیشه با خودش دارد. اونجا در سوره بارک بقره گذشت که برهان مسئله را ذات اقدس اعلی چنین یاد کرده است که به این منها کل حجار او اشد و قصفه، برای اینکه بعضی از سنگ ها هستن که یتفجر و منحل ما چشمه از دل سنگ میجوشد، اما هیچ خیری از دل افرادی که قصد قلوب هم نمی جوشد، لذا کل حجاره او اشد و قصد خواهند بود. بله ازرائیل، بل ازراب. حالا او خواهیم گفت که این ازراب به چه معناست. خب پس بنابراین لا یسمعون بها اولئک کل انعام، وقتی کل انعام شدن بعد خودشون انعامن، واقعا انعامن و در حد حیات حیوانی هم، بعد مرحله سوم از حیات حیوانی میگذرن. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هم در نهج البلاغه در خطبه 87 بند 12 این است، درباره عالم بی عمل اصل خطبه 87 در صفات متقین و صفات فساق را بازگو میکنند. درباره صفات فساق فرمود و آخر و تسمى عالما ولیس به فاقتبس جهائر من جهار و ازالیل من زلال و نسب للناس اشراکا من حبائل غرور و قول زور قد حمل الكتاب على آرائهی، یا در حقیقت حمله و عطف الحق على احوائهی، یؤمن الناس من العزائم و یحبن کبیر الجرائم، یقول اقف عند الشبهات و فیها بقا و یقول اعتذر البدع و بین هستلا. اونگاه فهمود فالصورتو صورت انسان و القلب قلب حیوان، لا یعرف باب الهدى فیتبعه و لا باب العمى فیصد عن و ذالک میت الاحیا. تو زنده های آدم مرده است، همین عالم بی عمل. حالا اگه وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه باشد در سرزمین عرفات نشون میده، بالاخره اون حق را دید دیگه. یک ولی الهی این قدرت رو دارد. الان هم وجود بارک حضرت میتواند نشون بدهد که کی انسان است و کی غیر انسان. خب پس این چنین نیست که اول کسی شبیه انعام بشود بعد در مرتبه دوم از انعام پستر باشد. حتما در مرتبه دوم در حد حیوانیت است، در مرتبه سوم از حیوانیت پستر. تو جریان حجاره هم همینطور. اما این بل به معنای ترقی است نه اضراب. یه وقتی بل به این معناست که گذشته را دارد باطل میکند، یه وقت است نه، ترقی است، با حفظ گذشته از مرحله گذشته دارد بالا میآید. این بل که فرمود بل هم ازل، نه اینکه ما میخوام بگیم در اون ردیف نیست، نه اون ردیف هست، اونها در جاشون هستن، منتها اینها دارن از اون مرحله میگذرن. مرحله بعدی آن است که چطور حال اینا از حیوان پسترن و گمراهترن. برای اینکه حیوان بالاخره اون چرا که باید داشته باشد دارد، برابر همون عمل میکنند دیگر، بیش از اینکه سرمایه ندارد که. ولی انسان با داشتن سرمایه بیراه میرود. در همین فضا میبینیم که میگن حیوان هرگز از صاحبش نمیرمد. بالاخره اگر کلب است از صاحبش نمی رود، وقتی نان کسی را خورده برای او پارس میکند و به دنبال او راه می افتد. گوسفندان همینطور است، گاو همینطور است، حیوانات دیگه هم همینطور است. و این انسان است که در کنار سفره ذات اقدس اله نشسته است، یأکل رزق ربه و یأسی، روزی خدا را می خورد و خدا را معصیت می کند. حیوان مستحضرید که غالب این حیوانات این طورن، یه حس بویایی دارن یا راه های دیگر. این علف ها اول بو میکنن، اگر این علف سمی بو ضرر داشت خب نمیخورن، مگر اینکه دیگه غافل گیر بشن. اما انسان است که عالمن آمدن به ضرر خودش اقدام میکنن، اصلا پوزبند ندارد که چی بدبوز، چی خوشبوز، چی حلال است، چی حرام است. وقتی به اون راه افتاده مثل اسب نیست که اول بو کند یه علفی رو بعد بخورد. غالب این حیوانات اول این علف رو بو میکنند که اگه سمیست نخورند. این انسان است که بو نمی کند، با اینکه بو میکند بعدم بد بو هم هست معذرک اقدام میکند. از این جهت به جهات دیگری که غالب این مفسرین ذکر کردن، از اون جهت فرمودند که بل هم ازل. عمده آن است که چرا حالا در بحث دیدید اشاره شد که چطور ایشون تر فرمود اولای کل انعام. آخه در بین حیوانات انعام یعنی اسب و گاو و گوسفند و اینا رو که میگن انعام، برای اینکه پای اینها با نعومت و نرمی است، همچه خشن نیست، چون با نعومت و نرمی راه میرن و خشن نیست، اینا رو گفتن انعام برخلاف درنده های دیگه. چرا نفرمود کس سبا؟ برای اینکه اکثری انسان ها اگر یه وقتی گرفتار غفلت می شوند، منشأشون همین اجوفینه، از راه شکم و غرایز دیگر آلوده می شوند و غضب در خدمت همین شهوت است. چون می خواد به اجوفین برسد، جلوی او را دیگران می گیرند، اونگاه از راه غضب می خواد جلوی مانع را بردارد. در سوره مبارکی که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی سوره 47 آیه 12، تعبیر قرآن کریم این است که ان الله یذکر الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار، اما والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام. خب چون اینها گرفتار اجوفینند، اساسش همون انعام بودن است، و اگر درنده اند نه برای آن است که درندگی بر اونها مطلوب است، بل برای آن است که این قوه دافعه و غضب را در خدمت قوه شهوت میخواد قرار بدن. پس اصل برای اینها همین قوه شهویه است. بعد فرمود به این که بالاخره انعام بودنش با اینکه اینا سباعند، تعبیر به انعام شده برای اینکه اگر شخص گرفتار گناه می شود برای آن است که اصل برای او لذت است و چون به این لذت نمی رسد یا نمی گذارن برسن، دست به کار غضب و شر می زنن. اون نیروی دفاعی را در خدمت نیروی جاذبه قرار می داد. اصل برای اون است، وگرنه اصل برای او کشتن نیست، اصل برای او تعمیر لذت است. خب از این که اولائک تعبیر فرمود، با این که اسامی اینها آمده است با اسم اشاره بعید، این برای تحقیر است. برای تأکید در این تحقیر تکرار فرمود و برای تأکید در این خصیصه بدون عاطف ذکر کرد. سه نکته است. یکی این که تعبیر از این گروه، از این هاولا با اولائک برای تحقیر است، برای که الان اسمشون نزدیک برده شد دیگه، اینو دور نیستن تا اینکه اولائک تعبیر میشه. تعبیر اولائک که اشاره برای بعید است، برای تحقیر است. یک تکرارش هم که با فاصله کم این اولائک را باز تکرار فرمود، اینم تأکید تحقیر است. دو و بدون عاطف ذکر کرد پشت سر هم دیگه، فرمود این مثل که نیازی به عطف ندارد. این سه همه اینها برای اهمیت تحقیر اوناست. یه بیان لطیفی در تفسیر کاشف هست که مرحوم محمد جواد دارد. ایشون میگه به این که ذات اقدس اله کسی را برای جهنم خلق نکرده مگر اینکه کسی جهنمی بشود نظیر آمریکایی به صهیونیست، چون این خودش لبنانیه و اشغال فلسطین را از نزدیک دیده و از نزدیک درد این فلسطینی های محروم را لمس کرده. اینا ایشون نقل میکند که این آمریکایی ها وقتی میخوان خوشی داشته باشن، بعضی از این ملونین رنگین پوستا، این برادران سیاه چهره آفریقایی، از این رنگین پوستا رو میارن، اون سرب مذاب رو رو سرش میریزن، اینم در خونش میغلطد، اینا یقهقهون قهقه میکنن. اونگاه دارد به این که اگر کسی آمریکایی و صهیونیست شد، اونگاه لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن، تا اونجا نرسه ذات اقدس اعلان رو به جهنم، به این چنین جهنم نمیبره، چون اینها از نزدیک درد اشغال فلسطین رو چشیدند و از نزدیک میدونه. برخی از اهل تفسیر احتمال دادن که این از سنخ قلب باشد، که لقد زرعنا لجهنم کثیرا، این مغلوب است. اصلش این بود که لقد زرعنا کثیرا من الجن لقد زرعنا جهنم لکثیر من الجن والانس، که این لام روی کثیر در بیاد نه روی جهنم. ما جهنم را برای گناهکار را خلق کردیم، نه انسان‌ها را برای جهنم خلق کردیم. این هم تام نیست، برای اینکه قلب را معمولا در اشعار اینها به کار برن و ثانیاً وقتی که ما بتوانیم با حفظ اصل معنای خوبی داشته باشیم که لام عاقبت در قرآن و در ادبیات هست، نظیر فلتقته و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، نظیر ربنا لیذلوا عن سبیله، نظیر ولیقولوا درسته، این همه آیات که لامش لام عاقبت است، این هم میتواند لام عاقبت باشه. حالا اگر مطلبی مونده در نوبت بعد. والحمدلله بارک